این برنامه رو خواهیم شنید و دوستانی که به هر حال اهل سینما هستن و در ایام فجر در واقع جشنواره فیلم فجر رو پیگیری میکنن هر ساله، انشالله که بتونن با برنامه زنده برداشت 37 امروز همراه باشن.
برداشت 37.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ.
برداشت 37. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. با برنامه زنده برداشت 37 از پردیس سینمایی ملت در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. برداشت 37 برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ که تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه. همراهی ما با شما در این برنامه تا ساعت 15:30 ادامه خواهد داشت. در سومین روز از اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. همونطور که گفتیم از پردیس سینمایی ملت، پردیسی که اختصاص داره به اصحاب رسانه و ما هر روز در این برنامه به تحلیل فیلم‌ها می‌پردازیم، گفتگویی داریم با منتقدان، با کارشناسان و مسئولان برگزاری جشنواره، همینطور گزارش مردمی که بخش ثابت برنامه ما هست و ازتون به صورت کاملا رسمی دعوت می‌کنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در برنامه زنده برداشت 37 مثل همیشه سعید زار محمدی گزارشگر برنامه ما هست و علی جعفری یارو یاور ما در این برنامه با عنوان کارشناس و منتقد کنار ما هست. آقای مصطفی محمودی هم انشالله در طی برنامه به ما ملحق خواهند شد و به نقد و بررسی فیلم هایی که روز گذشته بر پرده سینما رفته، در البته در پردیس سینمایی ملت، در پردیسی که متعلق هست به اصحاب رسانه بر روی پرده سینما رفته، به نقد و بررسیش می‌پردازد. از همینجا سلام میکنم به علی جعفری، کارشناس برنامه‌مون، از اینکه با ما هستید ازتون خیلی متشکریم. سلام، بعد از ظهرت بخیر.
به نام خدا. سلام به شما، سلام میگم به همه شنونده‌های خوب رادیو فرهنگ. بسیار خوشحالم که در سومین روز از اکران فیلم‌های 37مین جشنواره فیلم فجر از محل پردیس ملت در خدمت شما شنوندگان عزیز
متشکریم از شما. همونطور که گفتیم آقای مصطفی محمودی هم به جمع ما پیوستن در برنامه زنده برداشت 37 شبکه رادیویی فرهنگ. آقای مصطفی محمودی، روزنامه‌نگار منتقد، سلام به برداشت 37 رادیو فرهنگ، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سرکار خانم ساختوار، من هم سلام میگم خدمت شما علی جعفری نازنین. عرض ادب و احترام محضر یکایک مخاطبان و شنوندگان برنامه، امیدوارم که آدینه خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشن.
بسیار متشکریم، با ما همراه باشید. همون همونطور که اشاره کردم سعید زار محمدی هم گزارشگر برنامه ما هست. در همین ابتدای برنامه باهاشون یه سلام علیک خواهیم داشت تا انشالله که در ادامه برنامه شنونده گزارش ایشون هم باشیم. آقای زار محمدی سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم استاختوار و شنوندگان خوب و محترم برنامه برداشت 37. در طول برنامه از فضای پردیس سینمایی ملت در خدمت شما خواهم بود با گزارش.
سپاسگزاریم، ما هم حتما با شما همراهیم و شنوندگی گزارش عزیز و ارجمند. صدای ما را از استودیوی شماره 1 پردیس سینمایی ملت میشنوید. همطور که اشاره کردیم امروز سومین روز از اکران فیلم های 37مین دوره جشنواره فیلم فجر هست و ما در این برنامه به تحلیل فیلم هایی که بر پرده رفته میپردازیم. روز گذشته یک فیلم مستند با عنوان آخرین داستان به کارگردانی اشکان رهگذر
انیمیشن
عذرخواهی میکنم انیمیشن سینمایی آخرین داستان بر روی پرده سینمایی پردیس ملت رفته. بنفشه آفریقایی به کارگردانی منازندی، تیغ و ترمه به کارگردانی کیومرث پور احمد و در خونگاه به کارگردانی سیاوش اسعدی بر روی پرده پردیس سینمایی ملت برای اهالی رسانه رفته و به نمایش در اومده. خب فکر میکنم امروز به این فیلم ها میپردازیم و همینطور راجع به مسائل روز جشنواره صحبت میکنیم. آقای جعفری بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم به حضور شما قبل از هر چیز بذار از مصطفی بپرسیم مشکل پارکینگ حل شد یا همچنان تو در تدارک پارکینگی؟ من چون خیلی ماشین میبینم که اینجا واقعا جایی براشون پیشبینی نشده.
من متاسفانه دیشب وقتی که فیلم در خونگاه تموم شد مراجعه کردم به اون محل غیر مجازی که گذاشته بودم، دیدم ماشینم نیست و به هر حال با چهار سقیل
برده بودن. واقعا
بله، و منتقل کردیم به دوستان روابط عمومی جشنواره و به هر حال اتفاقی نیفتاد، فقط گفتن شرمنده ایم. حالا شما چون دیروز به من گفتید دیگه راجع به این مورد حرف نزن چون ممکنه خیلی،
ولی اونایی که از سرویس امر و نقل عمومی استفاده میکنن اوضاع بهتری دارن به نظر
من. حالا من می‌خواستم سوال کنم از علی جعفری که امروز مخالف کلن یا موافق؟ این خیلی مهمه.
کلا موافق و مخالف هستم دیگه
امروز.
آره، بریم راجع به اولین اکران دیروز که ساعت 13 یک بعد از ظهر اکران شد. بله، انیمیشن
آخرین داستان
که برگرفته از قصه‌های شاهنامه بود صحبت بکنیم. این فیلم شنیدم که 9 سال ساختش طول کشیده.
آره، خب من این انیمیشن علی جان قبل از جشنواره دیدم، یعنی 3 تا انیمیشن حاضر در جشنواره رو دیدم و با احترام به سازندگان 2 انیمیشن دیگه روزهای بعد ما اینا رو خواهیم دید، این انیمیشن واقعا چند قدم جلوتره. بله، چیزی که شنیدی درسته، به دلایل خیلی خیلی زیادی ساخت این انیمیشن خیلی طول کشید، بیش از 8 سال
بله.
از 9 سال بله. طول کشید، اما فکر میکنم حاصل کار اونقدر ارزشمند هست که در واقع به تماشاش بنشینن اگر فرصت اکران عمومی پیدا بکنه انشالله. و این رو هم من داخل پرانتز بگم، حالا برای شنونده هایی که شاید موقع اکران میخوام ببینن، این انیمیشن مخصوص کودکان نیست.
همین دقیقا نکته
یعنی
بسیار مهم اینه که
نوجوان به بالاست.
این انیمیشن در جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم اکران شد، اونجا هم این بحث پیش اومده بود که واقعا چرا طبقه بندی سنی برای انیمیشن مشخص نشده، چون در سالونی که اکران شد خیلی بچه‌ها بودن.
بله.
و ظاهرا واکنش‌هایی وجود داشت برای اینکه فیلم خب سرشار از صحنه‌های خشن. داستان رو خیلی کوتاه کلیتشو فقط برای شنونده بگم، قصه به قدرت رسیدن ضحاک و قیام کاوه آهنگر هست و خب به هر حال یک فیلم انیمیشن کاملا اکشن به قول فرنگی ها تولید شده، مملو و صحنه های خیلی خشن، آدم هایی که با هم می جنگن، مبارزه می کنن، خون و خونریزی اتفاق می افتد و فکر می کنم واقعا برای بچه های زیر 10 سال که اساسا دیدنش نمی تونه هیچ نوع توصیه ای پشتش باشه.
علی توی جشنواره کودک میگه اتفاق افتاد، ببینید این حالا شاید به لحاظ حرفه ای درست نباشه، ما فیلم رو در جشنواره کودک داشتیم به نام وای آمپول که به عنوان فیلم کودک نوجوان به نمایش در اومد در جشنواره کودک همین امسال. اما در زمان اکران عمومی من میدیدم تبلیغات نوشته بودن یه کمدی، یعنی اینکه اصلا تغییر فاز از یه دفعه فیلم در ژانر کودک میاد میره فیلم در ژانر کمدی برای بزرگسال.
درست.
به لحاظ حرفه‌ای فکر میکنم درست است، اما سازندگان آخرین داستان این رو گفتن از ابتدا و در تمام مصاحبه‌هاشون و تبلیغاتشون که این فیلم مخصوص کودکان نیست برای سنی نوجوان.
و نکتهش هم البته اینه که واقعا حالا مثلا دیروز که ما داشتیم فیلمو میدیدیم، بزرگسالایی که توی سالن بودن و داشتن فیلمو میدیدن همه با لذت نگاه میکردن، یعنی قشنگ مخاطبها رو نگه میداره.
جز به اون نکته ای که تو دیروز بهش در راجع به فیلم تختی اشاره کردی، یعنی ما یک اطلاعاتی از ماجرای ضحاک و اینها داریم، این انیمیشنو که میبینیم همون نکته است، میگیم اینو نمیدونستیم.
حالا هرچند اینم بگم، ما بعد از تماشای انیمیشن با محسن حکیمانی عزیز تهیه کننده برنامه‌مون که خب تو حوزه ادبیات تسلط خیلی زیاد و اشراف و آگاهی خیلی زیاد داره به خصوص روی شاهنامه کار کرده صحبت میکردیم، محسن حکیمانی معتقد بود که یه سری تغییراتی هم در اصل داستان داده شده،
یعنی تحریف شده.
آره تحریف نیستش، میدونیم محسن معتقد بود که مثلا در مورد مارهایی که بر شانه ضحاک هستن در فیلم، نوع روایت که داره اتفاق میفته در انیمیشن با اون چیزی که در شاهنامه اومده یه مقداری با همدیگه تفاوت داره، اما به نظرم میرسه که این تفاوت در جهت بیشتر دراماتیک شدن انیمیشن
آره
و کمک میکنه در نهایت.
تفاوت خوبیه یا آره. این کم و زیاد کردن کم و زیاد
به نظرم خیلی آره آسیب رسان نیستش و معتقدم که جز انیمیشن هایی که امسال اگر که رنگ پرده رو ببینه برای اکران عمومی، آره سال دیگه منظورم در سال سینمایی آینده، خیلی با استقبال میتونه مواجه بشه و حتی بازارهای خارج از ایران رو هم میتونه داشته باشه.
نظر داره ما 3 تا 4 تا انیمیشن داریم، 4 5 تا فیلم کودک نوجوان داریم، سال آینده ترافیک اکران کودک نوجوان رو داریم علی جعفری که حالا بحثش راجبش صحبت می‌کنیم.
ایشالله. خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای علی جعفری و آقای مصطفی محمودی. با ادامه برنامه برداشت 37 همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما در حال شنیدن برنامه زنده برداشت 37 هستید که ما به 37مین جشنواره فیلم فجر می‌پردازیم. ستاره نجف پابادی هماهنگی برنامه ما است و از امروز باکسی رو در برنامه هم اجرا می‌کنن، در واقع می‌پردازن به خبرهای جشنواره. ستاره نجف پابادی سلام، به برنامه خودت برداشت 37 خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام، روز همه بخیر. امروز سومین روز جشنواره رو داریم و در پردیس ملت سینمای رسانه من با بخش خبرها همراه همه هستم. امیدوارم که حالا خبرهای خوبی رو جدا
کرده
باشم. خیلی
متشکریم خانم نجف آبادی، واقعا از مدت ها قبل از برگزاری جشنواره در حال رتق و فتح امور و زحمت برای برداشت 37 بودن، حالا یه زحمت دیگه هم به عهده‌شون هست که تهیه خبرهای 37مین جشنواره فیلم فجر. همراه میشیم با شما برای شنیدن این خبرها، بفرمایید.
اولین خبری که من انتخاب کردم که بخونیم و توی برنامه داشته باشیم اینه که متری 6.5 به جشنواره رسید و البته به سانس فوق‌العاده هم نمایشش کشیده شد. دیشب متری 6.5 در پردیس سینمایی کوروش نمایش داشت و با استقبال مخاطبان این پردیس، این فیلم به نمایش در 2 سانس ویژه و فوق‌العاده هم رسید. البته که دیشب قصر شیرین ساخته آقای میرکریمی هم با حضور حامد بهداد توی پردیس سینمایی کوروش نمایش داشت که اولین اکران مردمی پردیس، اولین اکران مردمی فیلم قصر شیرین بود.
بله.
دومین خبر هم اینه که برای اولین بار ما در جشنواره فیلم فجر باهاش مواجه شدیم، یک سانس فوق‌العاده برای روشندلان اختصاص پیدا کرده بود. اینکه فیلم غلامرضا تختی برای اولین بار در سینما بهمن برای روشندلان قرار شد به نمایش در بیاد که اونها امروز 13 میتونن، امروز 12 بهمن ماه قرار بود در سانس ساعت 13 به همراه یک نفر همراه بتونن فیلم غلامرضا تختی رو به شکل ویژه‌ای نمایش بدن. حالا من خودم قبلا نمایش برای ناشنوایان و حالا کم شنوایان رو با گروه بله. سینما اشاره تجربه داشتم، اما خب برای روشندلان یکم تجربه خیلی عجیب و جدیدیه به نظر من.
بله.
اما سرپرست سازمان سینمایی هم جناب آقای انتظامی به پردیس به مشهد سفر کردن و برای توسعه زیرساختای سینمایی صحبت کردن که توسعه زیرساختای سینمایی نمود عدالت فرهنگیه. ایشون در سفرشون در جمع سینماداران مشهد گفتن که جشنواره فیلم فجر فضای پرنشاطی رو در شهرها ایجاد میکنه و از شکوه اجرای این جشنواره خب در پردیس های سینمایی و شهرهای مختلف هم تشکر کردند. و حالا خبر دیگه ای رو هم که میتونم بگم این که نمایندگان مجلس هم از سینماها و نمایش فیلم های جشنواره استقبال داشتن. دیشب آقای کواکبیان به سینمای اهالی رسانه اومدن و نمایش تیغ و ترمه رو به همراه عوامل و همکاران رسانه به قولی
حالا امروز هم که در واقع بهارستان خانه ملت هم ساعت 13 به روی پرده رفته در پردیس سینمایی ملت. فکر میکنم از این فیلم هم، این فیلم مستند هم استقبال بشه یا حداقل جا داره که استقبال بشه.
سانس فیلم های مستند البته ساعت 1 فیلم های مستند و پویا نمایی
بله.
اولین سانس نمایش در طول روز هست که خب یکم به خاطر اینکه اولین ساعت شروع نمایش هم هست ممکنه سخت باشه بیان، اما
سختی که بستگی به علاقه آدم ها داره و بستگی اون لطفی که به فیلم های مستند دارن. ولی واقعا من اتفاقا امروز به تایید کننده برنامه هم میگفتم شاید تا به حال این در این دو سه روزه به جرئت بتونم بگم مستندایی که دیدم جز حتی در برخی از موارد خیلی بهتر از فیلم هایی بوده که به روی پرده رفته. با سال نظر کارشناسی رو از آقای مصطفی محمودی و آقای جعفری میشنویم.
خب اشکان رهگذر هم دیروز با فیلم انیمیشن داستان آخرین داستان در جشنواره حاضر بود و خب نکته جالبش این بودش که از اولین ساعتی که این فیلم نمایش داشت تا ساعتهای پایانی روز بین اهالی رسانه موند و به سوالاشون جواب داد و حالا علارغم این که فعالیت خیلی زمانبری رو هم برای تولید این انیمیشن گذرونده بود، اما باز هم موند و پاسخگوی همه اهالی رسانه بود.
بله. خیلی ممنونیم از شما ستاره نجف آبادی که با ما همراه بودید در این بخش از برنامه. با ما همراه باشید تا ساعت 15:25 دقیقه. ایران،
تهران،
شبکه رادیویی فرهنگ. ویژه برنامه 37 جشنواره فیلم فجر،
10 تا 22 بهمن ماه،
14 تا 15
پردیس سینمایی ملت،
برداشت 37.
خب زمان اون رسیده که همراه بشیم با سعید زار محمدی برای شنیدن گزارش. آقای زار محمدی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ارادتمندم در خدمت محمد پور صادقی هستم، خبرنگار حوزه سینما در فکان سینما فادرسه. خب آقای پور صادقی عزیز، چه فیلم های دیدید تا به حال؟ چه فیلم رو بیشتر دوست داشتید و در مورد کدومش میخواد با مخاطبان برداشت 37 حرف بزنید؟
من سلام میکنم خدمت شنونده های شما. ما از روز اول اینجا توی سینمای رسانه‌ها مستقر هستیم و هر روز که 3 تا سانس فیلم‌های داستانی هست و اونها رو تماشا کردیم.
کدوم رو بیشتر پسند دیدید؟
توی 5-6 تا فیلمی که اخیراً یعنی به نمایش در اومده، فیلم درخونگا من فکر می‌کنم که قابل توجه‌تر از لحاظ بُعد ساختاری و داستانی.
بسیار خب، در مورد کدوم فیلم می‌خواید حرف بزنید یا سخنی دارید که شنوندگان صدای بشنون؟
والا یه با یه مایه خوشحالی داره این جشنواره، یعنی تو این 5-6 تا فیلمی که دیدیم، و یه دونه مایه ناراحتی. مایه ناراحتی برای آقای کیومرث پوراحمد، فیلمساز دوست داشتنی که اتوبوس شب رو ازش دیدیم، شب یلدا رو ازش دیدیم، و خب توقعمون مثل سایر پیشکسوتای دیگه عرصه سینما هست ازشون، ولی متاسفانه فیلمی رو دیدیم که هیچ اثری از آقای پوراحمدی که میشناختیم توش وجود نداشت و از این بابت خیلی ناراحت شدیم، چون یک داستانی بود که حالا به نظر میرسید همه چیزش رها شده است و در سطح فیلم حتی فیلم‌های سینمایی معمولی ظاهر نشد، و خب ناراحتمون کرد این موضوع. خوشحالی هم بابت همین فیلم در خونگاه بود و اینکه این فیلم پیشکش شده بود به مسعود کیمیایی و حالا یه ردپایی از سبک و سیاق سینمای کیمیایی تو این ما میدیدیم. این فیلم پیشکش شده بود به مسعود کیمیایی و یه ادایده این کرده بود به مسعود کیمیایی، هرچند پولاد کیمیایی پسرشون و خود آقای کیمیایی به عنوان تهیه کننده اون اثر توی این جشنواره حضور دارن، اون فیلم نتونسته بود که این توقع برآورده بکنه، یه ادایده این کنه به سینمای پدرش پولاد، و این کار رو آقای اسعدی دیشب انجام داد و با این باعث خوشحالیه.
خیلی ممنون. فضای سینما ملت رو چجوری میبینید؟ راحت هستید به عنوان کسی که حالا در حوزه رسانه رو کار میکنه، این سعی کردن که فراهم بکنن صحیح؟
بله، خوشبختانه از سال گذشته که پردیس ملت به عنوان کاخ رسانه ها برای جشنواره فیلم فجر نظر گرفته شد، یک سری ایب و ایرادهایی وجود داشت که امسال سعی کردن برآورده کنن، هرچند هنوز هم بعضی از اونها پابرجا هست، از جمله این که ما که در طول سال به عنوان خبرنگار عرصه سینما داریم فعالیت میکنیم، یک اشخاصی رو اینجا میبینیم که واقعا مورد شناخت ما نیستن و نمیدونیم به اصطلاح اینها بی هویت هستن برای ما توی این سالن رسانه ها، و خب عواقب این رو ما در بی‌نظمی هایی که اتفاق میفته در سالن نشست ها، در سالن نمایش میبینیم، و امیدوارم حالا با رشدی که روابط عمومی جشنواره انجام دادن توی امسال، در سال بعدی دیگه شاهد این معضلات هم نباشیم.
خیلی ممنونم آقای پورصادقی، لطف کردید.
خواهش میکنم، روزتون بخیر باشه.
خانم ساختوار، من در خدمت شما.
سپاس فراوان از شما سعید زار محمدی به خاطر همراهیت با ما. برداشت 37 کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ که تا پایان جشنواره هر روز ساعت 14:30 تا ساعت 15:30 دقیقه به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میشه. در کنار میز برداشت 37 مهمان محترممون جناب آقای محمد رضا مقدسیان منتقد سینما حاضر هستن و گفتگوی کارشناسانمون رو با ایشون میشنویم. بفرمایید، در خدمتتون
آقای مقدسیان. سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید.
مخلصی، منم عرض سلام دارم خدمتتون، خوشحالم که در خدمت شماست.
درود بر محمد رضا مقدسیان، همکار خوب رسانه‌ای ما که سالیان سال
در حوزه سینما فعالیت کردن. در این لحظه علی جعفری اگر موافق باشی با محمد رضا جبه تیغ و ترمه صحبت کنیم.
تیغ و ترمه به شنونده های عزیزمون بگم که ساخته آقای کیومرث پوررحمت هست. آقای کیومرث پوررحمت تو این سالها به معنی واقعی سالهای پرفراز و نشیبی رو طی کرده تو حوزه فیلمسازی. اتفاقای زیادی توی آثارش افتاده. به هر حال هیچ کس به هیچ عنوان نمیتونه منکر جایگاه آقای پوررحمت در سینمای ایران توی سالهای گذشته بشه. اما واقعیت اینه محمد رضا، من از دیشب که فیلم اکران شد خیلی جاهای اولش فکر کردم که خب من خیلی شاید نتونستم اصلا ماجرا رو بهش نزدیک بشم، به نظرم فیلم خیلی ضعیفی آمده با مشکلات خیلی زیاد. اما بعد به خودم گفتم خب برم جای مختلف یه جستجوی بکنم ببینم نظرها چیه. هر چی رو نگاه کردم دیدم نه، همه با من همداستانن. تو چی؟
خب ببخشید قبل از اینکه محمد رضا بگه، علی یه خط از خلاصه داستان فیلمو تعریف بکن خودت. از یک کتاب
آره،
نوشته شده،
این در واقع برداشت شده از یک کتاب، از یک داستان نوشته خانم چیز من
گلرنگ جعفری.
آره گلرنگ جعفری. و داستان در مورد یک دختری است که دنبال هویت خودش حالا به شکلی میگرده و متوجه میشه که اون چیزی که در پس زمینه زندگیش وجود داره با اون چیزی که خودش میشناخته و فکر میکرده خیلی متفاوته.
اگه اشتباه نکنم سه کتابش هم بود، چرخ و فلک من کجاست اگه اشتباه نکنم.
حالا خب آقای مقدسی هم بفرم.
گفتی همداستان، آره هممون کمتر کسی من دیدم که با این فیلم ارتباط برقرار کرده باشه، اگر مطلقا نگم هیچ کس. یه اتفاقی در جشنواره فجر سالهاست رخ نمیده متاسفانه و اون اینه که جریان اقتباس در سینما بهش توجهی نمیشه. وقتی من قبل از جشنواره با خبر شدم که فیلم آقای پوررحمت بر مبنای یک اقتباس داره ساخته میشه، از دو وجه خوشحال شدم. اول اینکه خب اقتباس داره
توجه میشه، یکیش که اصلا خودش اقتباسه.
آره توجه میشه به اقتباس و اینها. هر چی که باشه ارزشمنده توی فضای بی اقتباس سینما ایران. و نکته دوم این که شاید بتونیم امیدوار باشیم که فیلم آقای پوررحمت بهتر باشه از چند فیلم اخیری که
مثلا
ساختن،
اون کفشایم
مثلا یا مثلا 50 قدم آره. آخر ولی متاسفانه در هر دو طرف من ناامید
شدم.
آره یعنی این که امید من این بود که اقتباس بتونه کمک بکنه که ساختار فیلمنامه بهتری رو بتونیم ببینیم و آقای پوررحمت بخش عمده انرژیشو صرف کارگردانی و هدایت بازیگرا بکنه، ولی متاسفانه فیلمنامه‌ای هم که اقتباس شده از اون اثر فیلمنامه منسجمی نیست.
تو اصل اثر خوندی؟
نه متاسفانه،
چون منم نخوندم. واقعا خیلی هم چون از واقعا دیروزم این فرصت معین
نشد خیلی قید خودنشو بزنم.
نه من اتفاقا با خودم داشتم فکر می‌کردم که بزن خیلی راحت بگم مصطفی، داشتم تمام مدت با خودم فکر می‌کردم که ببینم فاجعه در داستانه یا در تبدیل شدن داستان فیلمنامه.
داستان در واقع یک نوشته کارگاهیه، یعنی حسین سناپور که به حال اهل ادب میشناسنش یک کارگاه داستان نویسی برگزار کرده. این کتاب که آقای پوررحمت از روش اقتباس کرده حاصل اون کارگاه هست.
درست.
و ببینید من حدودا 164 صفحه یا 170 صفحه کتابه، من حدودا فرصت کردم 50 60 صفحهشو بخونم.
دیشب؟
آره.
ولی بعدش رفتی دنبال کار پارکینگ و اینا تا 12 یک گیر بودی بعدم نشستی صبح.
تا نصف کتاب رو من تونستم بخونم، تا حدی پیرنگ اصلی رو آقای پوررحمت نگه داشته تو داستان، اما خیلی تغییر کرد، یعنی وفادار نیست واقعا به
همین نکته. خیلی نکته
وفادار
مهمیه.
نیست به متن وفادار نیست، اما نکته که محمد رضا میگه نکته قابل تعاملیه. کیومرث پوررحمت محمد رضا جان تجربه موفق در حوزه اقتباس ادبی رو داشته، حداقل تو مدیوم سینما.
بله.
قصه های مجید،
حداقل قصه های مجید.
این
آره.
این هست. خب اما من فکر میکنم یعنی دیشب وقتی که نگاه میکردم میدیدم که از 50 قدم آخر به این ور کارهایی که کیومرث پوررحمت ساخته انگار یه جوری یک دلخوری، یک ناراحتی، یک بی‌حوصلگی تو این کارها وجود داره.
خب بذار ببینیم محمد رضا نظرش چیه.
من میخوام رو همین کلمه بی‌حوصلگی تاکید بکنم که فقط مال پوررحمت هم نیست. خیلی از فیلمسازای استخوندار ما توی دهه های ششم و هفتم و بالاتر زندگیشون دچار این بی‌حوصلگی شدن و ما هم خب این وقت خیلی خودخواهانه انتظارمون اینه که اینا باید فیلمای خوبی بسازن، خاطرات گذشته ما رو لگدمال نکنن، از بین نبرن خاطر شب‌های شب یلدا، خوان غریب، قصه های مجید رو حفظ کنن. همین آقای در واقع پوررحمت هم جزو همون قاعده است و فکر میکنم که به هر دلیلی تو این شرایطی که الان دارن این بزرگان فیلم میسازن دیگه حوصله رخ سخت بربسته. آره. و یه کمپین شاید بعد اتفاق بیفته که آقا اینو نسازن.
من همه این حرفو قبول دارم، اما میگم این گناه من مخاطب که نیستش که آخه.
نه.
میدونی چرا؟ بذار خیلی راحت صحبت بکنیم. کیومرث پوراحمد یه اسمی داره که قطعا من مخاطب رو میاره تو سالن سینما، این اسم برای هرچند که تجربه قبلیش دوست نداشته باشم
میکنه.
همون، اما بعد بیام واقعا در این حد دوچاره